به سامانه پیام کوتاه 3036-37 همکار من پیام های شما، نظرها و انتقاداتون رو بررسی میکنن و در برنامه ها لحاظ میکنن. اما به ساعت 9:30 دقیقه رسیدیم، بریم به سراغ شنیدن برنامه اوصاف الاصناف.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضورتون که شاید خیلی هاتون اون ترانه قدیمی عمل دست دست کنار جون شسته رو یادتون بیاد که چقدر از برنامه های صبح جمعه مرحوم منوچهر نوذری پخش می شد. عمله دست دسته کنار جو نشسته، کوزه اوشون شکسته، دیگه نمرم، دیگه نمرم، دیگه نمرم بلاید. یادتونه که حالا که یادتون اومد این ترانه رو باید دارین زیر لب زمزمه می کنید، اجازه بدید براتون بگم که اصل این ترانه یک ملودی محلی مازندرونیه که توسط مرحوم استاد ابوالحسن صبا، موسیقیدان و نوازنده نامی کشورمون ساخته شده و نام این قطعه چی هست؟ دیمالک سنگ تراشون. شمالیا این آهنگو میخونن و سنگ تراشون یکی از مناطق قدیمی شهرستان ساریه و نام یکی از روستاهای مازندرانه که در دهستان کلیجان رستاق سفلا واقع شده و این ترانه محله سنگتراشون به خاطر این منطقه و در زمانی که استاد ابوالحسن صبا روزگاری رو در مناطق شمالی کشور بودن، این رو به ثبت و به نوت در آوردن که تاکنون اجراهای متعددی توسط خوانندگان ساربی و دیگر مناطق کشورمون روش انجام شده، ولی خیلی ها نمیدونن که این ترانه اسم اصلیش که محله سنگ تراشونه که امروز به این بهانه میخوام که درباره حرفه سنگ تراشی و سنگ تراشون عزیز براتون نکته های جالبی رو حکایت کنم و دقایق کوتاه میبرمتون به روستایی به نام روستای سنگ تراشون ساری و دوباره با هم برمیگردیم و حکایت ها و روایت های شغل شریف سنگ تراشی رو براتون نقل میکنم.
اینجا جان سر در و کردی در این چهت دیگر نمده ماله، تماشا کندی ته بازار و کوچه دیگر نمده ماله، تمام کوچه من برزوم پاس دیگر نمده ماله، مگر ماهی بهی بردی به دریا دیگر نمده ماله، دیماله سنگ تراشون دیگر نمده ماله، چی چار قد البون البون دیگر نبه چی مله چی مله سنگ تراشون چی ناز بنگ سرابون اگر امشو باو خون چی جانبه چی مله دیگه چی جانبه چی مله
حسید جونم براتون بگه که از بس این ترانه محله سنگتراشون ریتمیک و قشنگه آدم و ناخودآگاه به حرکات موزون و ناموزون میکشونه. بگذاریم، الان جای این حرفا نیست و باید براتون از پیشینه و گذشته سنگتراشی براتون حرف بزنم و از اون روستای سنگتراشون مازندران که یکی از قدیمی ترین روستاهای مازندرونه که خونه هاش تقریبا مثل ماسوره پلکانی و همه خونه های اون با سنگ هایی ساخته شده که از دل همین کوه استخراج شده و تراشیده شدن و خونه های اکثر اهالی روستا خونه هاشون سنگیه و هر کس سنگ های خونه خودش رو با ابزار اولیه روزگار قدیم تراشیده و روی هم چیده و برای خودش کلبه‌ای در دل این کوهستان زیبا ساخته شده و به همین دلیل به روستای سنگ تراشون معروف شده و این اسم روش مونده. روستایی که طبیعت چشم نوازی داره و این سالهای اخیر به یکی از روستاهای مقصد گردشگری استان مازندران هم تبدیل شده که البته 2300 نفر جمعیت بیشتر نداره و شبیه همین روستا هم میگن در 45 کیلومتری خرم‌آباد با همین اسم روستای سنگتراشون هست که خونه هاش اکثرا سنگی و پله‌ای هستند و که بهش میگن ماسوله لرستان و خونه های سنگی این منطقه هم حکایت از این داره که از دیرباز شغل سنگتراشی در استان لرستان جز به یکی از مشاغل اصلی و در دسترس همگانی بوده و در اکثر شهرهای این استان مثل بروجرد و ازنا و علیگودرد شغل سنگتراشی از مشاغل قدیمی و اصلی بسیاری از مردم روستایی و شهری بوده و هست. عرضم به حضور شما که حکایت سنگ تراشی قدمت دیرینه و حیرت آوری داره و اونطور که عالی جناب رضا گروسی در کتاب پیکره شاپور یکم نوشته این شغل فقط یک شغل نبوده بلکه یک هنر باستانی هم در کشور ما بوده که نام دیگر اون پیکر تراشی هم بوده که در این کتاب به پیشینه هنر سنگ تراشی اشارات جالبی شده و گفته شده که خرابهای تخت جمشید نمونه بارز صنعت و حرفه شغل سنگ تراشی در تمام ادوار و تاریخ گذشته ایران از زمان هخامنشیان به بعد به حساب میاد و اسناد و مدارکی هم دارم که نشون میده که شغل و هنر سنگ تراشی قدمتی بالای 4500 سال پیش از میلاد حضرت مسیح داره و اساساً در روزگار قدیم سنگ تراشی به خاطر دست یافتن بشر به ابزارآلات اولیه کشاورزی و ابزار شکار و پوست کندن حیوانات بوده و بسیاری از لوازم سنگی به دست آمده در نزدیکی بهشهر که متعلق به حدود 8 تا 11 هزار سال قبل از میلاد مسیح نشون از همین موضوعه و تا حالا حدود 600 ظرف سنگ تراشی شده در خزانه تخت جمشید کشف شده که این ظرف ها نشون میده که سنگ تراشی چه هنر ارزنده و چه شغل وسیعی در قرون گذشته بوده، اونم با استفاده از ابزار اولیه که از خود سنگ ها ساخته میشده و در این میان سنگ تراشی هایی از دوره ساسانیان و کندکاری ها و نقوش برجسته روی 4 سنگ و حجاری هایی که در نقش رستم و نقش رجب و پیروزآباد و مشهد و شاپور به دست اومده و یک حجاری در سلماس و حجاری های مفصل طاق‌بستان همه و همه نشانگر اینه که سنگ تراشی در عصرهای مختلف یکی از مشاغل مورد توجه حکومت ها بوده و هنرمندان سنگ تراش برای درباریان اجر و قربی داشتند. جونم براتون بگه امروزه دو طایفه از سنگ تراش ها در مشهد و قم به انواع سنگ تراشی ها اشتغال دارن. سنگ تراشی های توی مشهد سنگ های نظیر سنگ مرمر، سنگ نسوز، سنگ سیاه، سنگ زرد، سنگ قرمز، سنگ سفید رو بیشتر تراش میدن و در کارگاه های سنگ تراشی قم وسایل مختلف سنگی ساخته میشه، مثل شمدون، شمدون سنگی، گلدون سنگی، سینی سنگی، کاسه سنگی، بشقاب سنگی، پای آباژور سنگی، زیرسیگاری سنگی، چراغ‌خواب سنگی، تابلو سنگی، شکلات‌خوری سنگی و گلاب‌پاش سنگی که در طرح‌ها و اندازه‌های مختلف در کارگاه‌های سنگبری قم تولید میشه و این کارها از عصر قاجار تا کنون در شهرستان قم و در واحدهای سنگبری خانگی و کارگاه‌های کوچک و بزرگ جریان داشته و سنگتراش‌های مشهدی هم از دیرباز به تراشیدن سنگ سیاه بیشتر می‌پرداختند و سنگتراشی‌های کرمان علاقه زیادی به تهیه و تولید سنگ‌های سبز داشتند و هنوزم دارند که این سنگ های سبز بیشتر برای ساخت مصنوعات تزئینی استفاده میشه. و اما در مورد پیشینه سنگ تراشی در قم نوشتن که پیشینه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در قم به 7000 سال قبل میرسه، اما به کارگیری سنگ در بناهای بزرگ شهر تهران تقریبا از اوایل حکومت رضا شاه و پهلوی اول شروع شد و در سال 1312 شخصی به نام گولد اسمیت از شرکت اشکودای آلمان برای احداث ساختمان بانک ملی ایران در خیابان فردوسی و همچنین ساخت بنای کاخ دادگستری ایران یک سری دستگاه‌های سنگبری رو به تهران وارد کردند و راه اندازی کردند و در سال 1317 بود که آستان قدس رضوی برای ساخت بنای سنگی حرم مطهر امام رضا علیه السلام اولین کارخانه سنگبری رو توسط آلمانی ها توی مشهد تأسیس کردند و سنگبری و سنگتراشی های جذابی برای بنای کاخ مرمر در این کارخانجات انجام شد و سنگتراش های سنتی کوهستان های مشهد هم کم کم جذب دستگاه های سنگبری این کارخانه ها شدند، زیرا می دیدن که با دستگاه های قلبر این کارخانه ها که دارای تیغه های تیز آهنی بود چقدر آسون میشه بزرگترین سنگ ها و سخت‌ترین صخره ها رو از کوه سنگی مشهد تراشید و از معادن سنگ چقدر سریع میشه بهره برداری کرد و اونها رو در دسترس عموم گذاشت. و این بود که کم کم سنگ برها و سنگ تراش های مشهد جذب این کارخانجات شدند و در این کارخانجات انواع سنگ تراشی ها رو آموختند و به نسل های بعدی هم منتقل کردند. عرضم به حضور انور شما که در سال 1320 شرکت آلمانی اشکودا و شرکای ایرانی اون دومین کارخونه سنگبری خودشون رو در منطقه جوادیه تهران تأسیس کردند و بعد از اون یک کارخونه دیگه در منطقه نازیاباد نصب کردند و هر کدوم از این کارخونه های سنگبری 6 تا اره سنگبری داشتند و یواش یواش سنگ تراشای سنتی که تا اون زمان سنگ ها رو با قلم و چکش می تراشیدند جذب این واحدهای صنعتی سنگ تراشی در جنوب تهران اون روزگار شدند. اما از سال 1345 به بعد در کار سنگ تراشی اتفاق تازه‌ای رخ داد. جرثقیل‌های دروازه‌ای و اره‌های سنگبری هم از آلمان وارد شدند و اره‌های سنگبری تیغه‌های الماسی داشتند و قادر بودند که کار استخراج سنگ رو از کوه‌ها به صورت انبوه انجام بدن و این طور بود که سنگ تراش‌های سنتی یواش یواش معادن سنگ اطراف تهران رو به آلمانی ها معرفی کردند و با مستشاران سنگ تراشی آلمانی همکاری کردند و از اون پس عملیات کشف و استخراج و برش و ساویدن سنگ که در زمانهای پیش به روش سنتی و دستی انجام می شد رو به پیشرفت نهاد و هر روز سنگ های تزئینی گرانیت سبز، گرانیت سیاه، سنگ مرمر، سنگ ترابرتن و سنگ هایی که با اون ساختمون های نفیستر و گرانبهاتری رو میتونستند بسازن کم کم به بازار اومدند و کم کم کارگاه های سنگبری و سنگ تراشی در گوشه و کنار تهران برای خودشون موقعیتی دست پا کردند. اما اینکه چه کسانی اولین سنگ تراش های تهران روزگار قدیم بودن هم برای خودش حکایت ها و روایت هایی داره که براتون نقل میکنم. براتون بگه که میگن مرحوم قفار داورپناه که متولد 1308 بوده و 25 تیر سال 1400 یعنی حدود 2-3 سال قبل فوت کرده، بنیانگذار سنگبری و سنگتراشی در ایران معاصر بوده که از جمله سنگبری های اون میشه به سنگبری و سنگتراشی برای برج آزادی، آرامگاه نادرشاه مشهد و نمای قدیمی سینما دیاموند یا سینما حوزه فیری و نمای بیرونی عمارت وزارت کشور اشاره کرد. ایشون در سال 1337 نخستین سنگبری خودش رو به نام سنگبری مشارکتی پگا و در سال 1342 هم کارخونه سنگبری مخصوص سنگ خارا رو بنیان گذاشت و بعد از اون با تأسیس چند کارخونه سنگبری دیگه نام خودش رو در هنر سنگ تراشی و صنعت سنگ تراشی و سنگبری کشور ثبت کرد. محمد مالکی یکی دیگر پیشکسوتای عرصه سنگ تراشی و سنگبری که از اهالی جنوب تهران و حدود 70 سال قبل در خیابان مختاری در انتهای شاپور تهران به دنیا آمده و در اواسط دهه 60 مسئولیت کارخانه های سنگبری تحت پوشش بنیاد جانبازان را به عهده گرفته و کارخانجات سنگبری و سنگ تراشی گل سنگ و ساخا و پاپکا رو تأسیس کرد و تا فرصت هست یادی کنم از استاد مسلم سنگبری استان فارس، استاد منصور خائف پناه که آثار سنگ تراشی دستی و صنعتی ایشون در سردر حرم حضرت شاه چراغ در شیراز و حضرت سید علایالدین شیراز و سنگکاری میدان شهرداری شیراز و امارت اداره کل استان فارس و مرمت مجسمه سنگی پیشاور شهر کازرون دیده میشه و از آثار باقی مانده از ایشون هست و در همایش تجلید از پیشکسوتان سنگ تراشی استان فارس در سال 1395 هم مورد تجلید و قدردانی قرار گرفتن و خوبه که در این فرصت یادی هم کنم از اهالی کوچه سنگ تراشون شهر اصفهان که یکی از گذرگاه‌های قدیمی در بافت سنتی اصفهان و پس از کوچه ارامنه در اواخر سلطنت شاه عباس اول خیلی از اهالی این معبر به شغل سنگ تراشی مشغول بودند و در این کوچه سکنا کردند و از همین رو این کوچه به کوچه سنگ تراش های اصفهان معروف شد و سنگ تراشی 13 کلیسای اصفهان اکثرا به دست اهالی همین کوچه انجام شد و خیابان سنگ تراش های خودمون هم در تهران هم در منطقه 15 تهران یعنی جنوب شرقی تهران واقع شده و یک سری از کارگاه های سنگ تراشی هم در حاشیه بزرگراه بعثت و زیر پل بعثت فعالن و بزرگترین منطقه سنگ تراشی استان هم یعنی استان تهران هم شهرک صنعتی سنگ تراش ها به نام شهرک صنعتی شمس‌آباد هست که محل استقرار سنگ بری هاییست که ظرف سالهای گذشته از بافتهای مسکونی به صلاح خارج شدن و از سال 1364 به بعد در این شهرک صنعتی استقرار پیدا کردن. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک شک شما بشه که با حوصله و دقت به حکایت ها و روایت های سنگ بری ها و سنگ تراشی ها گوش دادید. تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه از یه شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ممنونم که کنار ما هستین. از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بریم با هم دیگه طنز اقتصادی آقای سپرده رو بشنویم با موضوع قرعه کشی و خرید خودرو.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه
باشه باشه گرفتم.
ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
5 میلیون متقاضی، 73,000 خودرو. خوششانسی خود را جشن بگیرید. خانم ها آقایان، جلسه پرسش و پاسخ را در خدمت شما آغاز میکنیم. متشکرم. بله، همونطور که میدونید این نشست به طور فوق‌العاده بدون پایبندی به تشریفات و مراسمات، بسیار خودمونی، فارغ از نمودار و گزارشات و از این دست مزاحمات برگزار میشه. بنده اصلا در مقامی نیستم که بخوام بیشتر از این 7 خط، ببخشید این چند خط، حرفی بزنم. البته سوء تفاهم نشه، بنده با عنوان مشاور در حوزه افکارسنجی و آمار و اطلاعات و البته علم خوششانسی به این مجموعه کمک میکنم. بنابراین به سخنان مدیر نمونه، استاد تمام شطرنج در داخل خود رو، بازیگر، کارگردان، نقشه کش، دو دوزه باز، چیز ببخشید، دوگان سوز، صاحب عظیمترین خط خودروی فروخته شده و سولد‌آوت پیش از تولید، مهندس در تمام دورانها، بازاریاب، زورگیر صنعتی، جناب آقای سپرده، توجه فرمایید.
بنده خیلی هم مزاحمتون نمیشم، وقتشم ندارم. بنابراین سریع شروع کنید تا هم وقت برای طرح سوالات باشه و هم فرصتی باشه برای پاسخگویی بنده.
احسنت، چرخش به چرخه.
میچرخه. اصلا دنیا بر چرخیدن بنا شده. یک فیلسوف یه بار به من گفت.
چی گفت؟
در گوش من گفت.
چی گفت؟
خیلی قشنگ گفت.
چی گفت؟
خوشم میاد که پایه ای.
چی گفت؟
تموم شد، با ادامه نده.
چشم.
به اون فیلسوف گفتم هیچ شوفری نمیتونه دوبار سواری خود رو بشه.
به به، احسنت، آفرین. اون وقت فیلسوف چی گفت؟
فیلسوف اومد حرفای گنده گنده بزنه. گفتم ببین من حوصله رودخونه و آب روان اینا رو ندارم. بعدشم شوفر چه ربطی داره به رودخونه؟ شوفر باید با خودروی باباش زن بگیره، با خودروی باباش جون بکنه، خرج زندگی بده. ما یک شرکت خودروساز نیستیم، ما فرهنگ سازیم. ما فرهنگ قرض گرفتن رو احیا کردیم. مرد و زن باید ارزش یک خودرو فرهنگی رو و ارزش فرهنگ خودرویی رو لمس کنن. به ما میگن چرا خودرومون چنین و چنانه، چرا اینجور و اونجوره. آقا من خودرو ساختم که رو هوا میخرن، رو هوا میبرن. من خودرو نساختم، من تاریخ سازی کردم، من مسیر تاریخ آسفالت کردم، من جیان انباشته، ببخشید، من زیان انباشته رو در خودم تهنشین کردم تا صنعت این مملکت، تا علم، تا دانش، تا خانواده از نو تعریف بشه. امروز که محتاج شما نیستم، امروز که صنعت خودرو فرهنگی رو زیر مدیریت خودم دارم، عده‌ای با جوسازی،
جفسازی،
با جفسازی بارون رو بارور میکنن، بار خاور میکنن، میبرن تا لب مرز.
ساکت آقا، ساکت، قطع کنیم بلندگوشو.
ببخشید شما؟
من سپرده.
سپرده؟ بیا برو عمو، سپرده پشت تیریبونه.
آقا این مدارک من، این شناسنامه و گذرنامه من، بنده سپرده هستم، مدیر جدید.
این چی میگه؟
ازیون.
من سپرده، من مدیر عامل، من مهندس، من ازیون میگم. این حکم مدیریت منه.
ببین صد همت زیان انباشته داره شرکت. اگه قبول داری که صد همت رو با همون صاف کنی، بفرمایی کلید کارخونه. ای زن، جواب 70-80,000 متقاضی با خودته. بفرما امضا کن. جناب سپرده، مهندس، معمار، صنعتگر، کاشف، مدیر، مدبر، دلسوز، نیمسوز، تمامسوز، پهلوون، سونا، جکوزی.
من بیجان کنم، من غلط میکنم، من خود رو هرگز، منو اینجا در روش کجاست آقا؟ در روش کجاست؟
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها